بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما امروز نسخه پردازی است که تعبیر انگلیسیش کاپی ادیتینگ. پیش از اون که وارد بشم به اصل مطلب، یه نگاهی میکنیم به ساختمان کتاب. یک کتاب ساختمانش مرکب هست از صفحات اول، صفحات آخر و تنی کتاب. صفحات اول کتاب غیر از اون یکی روی جلد هست، بعد یک صفحه عنوان هست، صفحه حقوق، صفحه عنوان کوتاه، پیشگفتار و بعد متن کتاب، که متن کتاب هم ممکن دارای مدخل یا مقدمه باشه یا اصلا خود کتاب مدخل باشه. صفحات آخر کتاب معمولا فهارس هست، احیانا واژه‌نامه هست، کتاب شناسی هست، فهرست راهنماست و در بعضی موارد صفحه عنوان به لاتینی، برای اینکه در کتابخانه های خارج کتابدارها بتوانند از اون صفحه عنوان لاتینی استفاده بکنند و این رو طبقه بندی بکنن این کتاب رو. در صفحات اول بایستی ویراستار خیلی دقت کنه، چون میشه گفت ویترین کتاب هست. شما یک کتاب رو باز میکنید، اول همون صفحات اولش رو میبینید و اگر در همون صفحات اول مسامحات یا غلطهایی باشه، اعتماد خواننده نسبت به اون کتاب کم میشه. اون صفحه عنوان بایستی کاملا گویا باشه، یعنی نام مؤلف، نام کامل حتی مؤلف، اسم کتاب، احیانا مربوط به چه قرنی هست اگر لازم باشه میشه ذکر کرد، مثلا متن مال چه قرنی هست، یا اگر تصحیح از روی یک تصحیح کتابی هست حتی میشه اساس تصحیح رو که نسخش مال چه قرنی هست یا چه تاریخی هست اون رو هم ذکر کرد. اگر ترجمه هست مترجم کتاب و ناشرش، سال نشرش، اینها بایستی در صفحه عنوان ذکر بشه. در صفحه حقوق اگر ترجمه باشه بایستی عنوان اصلی که این کتاب از چه کتابی ترجمه شده، آیا ترجمه مستقیم هست یا غیر مستقیم هست، یعنی ممکنه شما از ترجمه ترجمه کرده باشید یا از اصل ترجمه کرده باشید، این بایستی منعکس بشه. و بعد چه کسانی حقوقی دارن، ناشر هست، ویراستار هست، احیانا ممکنه حتی اسم کسانی که طراح کتاب بودن، اینها اگر زحمت زیادی کشیدن در اون زمینه ها، یعنی به اون کسانی که شما میخواهید حقوقی ارزانی بکنید یا اعطا بکنید یا حقوقی بر اونها قائل بشید، اسم اونها میاد. تیراژ کتاب که در چند نسخه در کجا چاپ شده، حتی حروفچینیش، مثلا در کجا حروفچینی شده، نوع حروفچینیش، اینها رو در صفحه حقوق میارن. اگر کتاب عنوان خارجی داره، عنوان خارجیش رو هم حتی میارن در این صفحه حقوق، میگن که این کتاب از فلان کتاب که عنوان خارجیش رو میارن ترجمه شده. سلام علیکم. صفحه عنوان کوتاه قبل از اون پیشگفتار رو بگیم. در پیشگفتار غیر از مقدم است. در پیشگفتار معمولاً که معمولاً مختصر و کوتاه هم هست، مترجم یا نویسنده سبب انگیزه کارش رو میگه، کسی که بانی این کار شده، تشویقش کرده، از اون یاد میکنه، و کسانی که بهش کمک کردن در کار از اونها تشکر میکنه. در واقع فقط حاوی همین چیز هاست و زیاد هم نبایستی طولانی باشه. پیشگفتار مقدمه غیر از پیشگفتار، مقدمه ممکنه خیلی طولانی باشه، حتی بیشتر از متن کتاب باشه، ولی پیشگفتار به همین مسائل فقط میپردازه. بیشتر مسائل مربوط به انگیزه تعلیف، انگیزه کار، مشوق کار، حامی کار، بانی کار و دوستان و آشنایانی که کمک کردن و همچنین تشکر از حتی از ناشر، حتی از کسانی که فرض کنید که پاکنویس کردن، تشکراتی که میخواد بکنه از در این پیش گفتار. بعد میرسه به متن کتاب. قبل از اینکه متن کتاب شروع بشه بهتره که یه صفحه عنوان کوتاه داشته باشیم. صفحه عنوان کوتاه این فقط عنوان رو داره، عنوان کتاب رو داره، دیگه نه مؤلف داره، نه مترجم داره، نه سال و نشر داره، هیچ چیز نداره، فقط عنوان کتاب. یعنی میخواد بگه که کتاب از اینجا شروع میشه. اگر مقدمه مصحح یا مترجم داشته باشه، عنوان کتاب بعد از اون میاد، مگر اینکه عنوان خودش عنوان ترجمه یا شرح داشته باشه، که خب اون اصل کتاب شرحه، یعنی در واقع خود کتاب، تنه کتاب شرحه، یا فرض بفرمایید که ترجمه است، اون رو عنوان کوتاه رو قبل از مقدمه هم میشه آورد. فقط عنوان کتاب نشون، عنوان کوتاه نشون میده که متن کتاب از کجا شروع میشه. در یک صفحه مستقل هم این عنوان میاد. بعد میرسه به تنه کتاب و فصول مختلف کتاب. ممکنه کتاب چند بخش داشته باشه، چند دفتر داشته باشه، اینها دیگه تقسیمات تنه کتاب هست. بعد میرسه به آخر، صفحات آخر کتاب. کتاب که تمام شد اون وقت خب یه مقدار فهارست داره، ممکنه که یه فهرست عام داشته باشه یا فهرست تفکیکی داشته باشه، مثلا اسم کسان و جایها، اسم کتابها، فهرست احادیث، فهرست آیات، اشعار، انواع مختلف فهرست ها. علاوه بر اون یک رسمتی هم هست مربوط به کتابنامه، کتابنامه کتاب، یا گاهی واژه‌نامه داره، واژه‌نامه کتاب، گاهی کتابنامه، کتابنامه توصیفی است، یعنی فقط فهرست نمی کنه کتاب ها رو، بلکه منابع مهم رو توصیف هم می کنه، درجه اعتبارشون و میزان اعتبارشون و اهمیتشون و میزان استفاده‌ای که از این منابع شده اینها رو شرح می ده. در پایان هم میاد صفحه عنوان لاتینی، که به لاتینی همون صفحه عنوان رو مطالبش رو منعکس میکنه. این در واقع کالبد کتاب هست. در همه این به اصطلاح بین دفتین کتاب ویراستار بایستی کارهای انجام بده و وظایفی داره، یا مستقیماً یا اینکه نظارت داره. اما نسخه پردازی که در واقع ویرایش فنی هست به چند چیز تعلق میگیره و از این جهات یه مهارت‌هایی رو تقاضا داره. یکی مربوط میشه به مسئله شیوه املایی. مقصود از شیوه املایی صرفا املای کلمات به معنی قدیم نیست که مثلا با تای مؤلف بنویسیم یا با تای منقوط، با های حطی یا با های حواس، نه. در انتشارات جدید برای یک دست کردن ضبط این نوشته ها یه قواعدی رو قرار گذاشتن، قرارداد گذاشتن. قواعد قراردادی است، البته مبانی داره، یک پایه هایی داره، همینطوری دینی این قواعد وضع شده، ولی این قواعد به هر حال قراردادی است. یعنی نمیشه گفت که اینها این قواعد باید لازم الاتباعه، نه. ممکنه بعضی ها در بعضی موارد سلیقه شون طور دیگه باشه، پیروی نکنن از این قواعد، ولی به هر حال این قواعد تدوین شده در انتشارات مختلف، در سازمان های انتشاراتی مختلف این قواعد تدوین شده و الان به صورتی در آمده که واقعا میشه اگر انشاءالله فرهنگستان زبان فعال بشه میتونه اینها رو رسمیت هم ببخشه. حتی به هر حال یکی مسئله شیوه املایی است که موضوع بحث امروز ما بیشتر همین شیوه املایی است. دیگر نشانه های سجاوندی است، یعنی نشانه های فصل و وصل که در قدیم اصلا رسم نبوده، یعنی جز سنت ما نیست، حتی در غرب هم جز سنت اونها هم نبود، یه چیز جدیدیست، مستحدثیست، ولی به هر حال الان دیگه رسم شده. ما در روزنامه ها، در مطبوعات، در کتاب ها همه جا میبینیم این شیوه های، این نشانه های سجاوندی رو به کار میبرن و مفید هم هست، در حدی مفید هست. مسئله دیگر، مسئله پانوشت های کتاب هست و مسئله مشخصات کتابشناسی و ارجاعات. چگونه بایستی ارجاع داد، چگونه بایستی مشخصات کتابشناسی رو تعیین کرد. دیگر مسئله ارقام هست، ارقام رو چجوری بایستی به کار برد. نشانه های اختصاری هست، شرح جداول تصاویر نمودار هاست، عنوان بندی هاست و سلسله مراتب عناوین، فصل بندی و عنوان بندی، اینا همه رو بعد شرح میدیم یکی یکی چه باشه، که کجا بایستی حروفی نوشت، کجا بایستی ادبی نوشت، عدد های چیزی بایستی نوشت، اینا رو بعد شرح. تنظیم فهرست راهنماست به تنظیم فهارس به طور کلی، تنظیم کتابنامه است. اینها جزء وظایف نسخه پردازی است، یعنی ویرایش فنی است. البته ممکنه بعضی از کتابها یه چیزهای دیگه فرعی دیگر هم داشته باشه که اونها هم احتیاج داشته باشه به کار فنی نسخه پردازان، ولی عموماً کتاب ها این چیزها رو دارن. در مقالات البته بعضی از این وظایف هست میشه طبعاً، ولی اون شیوه املایی، نشانه های سجاوندی، پانوشت، مشخصات کتابشناسی، طرز کاربرد ارقام، کاربرد نشانه های اختصاری، اینها به حال خودش محفوظ میمانه. اما مسئله شیوه املایی، یک شیرنامه های مختلفی تا به حال منتشر شده. انتشارات آستان قدس شیرنامه داره، مؤسسه مطالعات مرکز انتشارات شیرنامه داره، ولی شیرنامه‌ای که به نظر من از نظر نه از جهات دیگر، چون این مختص املا هست، فقط شیرنامه های دیگر ممکنه در جهات دیگر و هم متعرض شده باشن، ولی این فقط در مورد املاست. در مورد املا بنده فکر کنم که تا به حال بهتر از این شیوه املای فارسی که مال مرکز نشر دانشگاهی است در نیامده. بنابراین اگر بتوانید این رو فراهم کنید خیلی کمک میکنه. بله؟ شیوه املای فارسی؟ بله هست؟ دارید اینجا؟ همه دارن؟ بله. نه این رو اگر از مرکز نشر دانشگاهی بخواهید شاید حاضر باشن، یعنی داشته باشن، چک نمی کنم، اینا فروشی هم نیست، میتونم در اختیارتون بذارم اگه داشته باشن، اگه تمام نشده باشن. این شیرنامه بر اساس الفبایی تنظیم شده، این که خیلی راحته استفاده ازش، در هر موردی انسان میتونه مراجعه کنه از روی ترتیب الفبایی و ببینه که چه دستور العملی در اینجا وجود داره. البته بعضی از ماده ها رو ارجاع داده به ماده دیگر، ولی به هر حال میشه پیدا کرد. بنده در این جلسه با اجازه آقایان اون مطالبی رو که بیشتر مطلع به هست اینها رو عنوان میکنم و درباره‌اش صحبت کنم. به همون ترتیب الفبایی، یکی مسئله است، این به اصطلاح فعل اسنادی است. که در کجا ما این الفش رو یا همزش رو می اندازیم و در کجا حفظ میکنیم. دستور عملی که در اینجا داده شده این هست که بعد از کلماتی که مختوم هستند به آ یا او، یعنی به الف یا واو، این که میگم آ یا او یعنی الف یا واو، هم صورت آواییش رو عرض میکنم هم صورت خطی و کتابتیش رو. صورت آواییش آ و اوست، صورت کتابتیش الف و واو هست. وقتی که به اینها ختم بشه الف است میفته، مثلا داناست نمیمیسیم دانا است، اون الف است رو میندازیم داناست. همونطوری که تلفظ میکنیم همونطوری مینویسیم، زیباست، خوشروست، نیکوست. وقتی که آ و او داشته باشه الفشو میندازیم. در بقیه موارد الف رو مینویسیم، یعنی حفظ میکنیم، یعنی اگر آ و او نباشه حتی ای هم اگر باشه الف رو حفظ میکنیم. مثلا نورانیست، نورانیست الف رو. این رو فقط به طور تفسیری عرض بکنم که در شعر ما همونطور که تلفظ میکنیم مینویسیم، یعنی در شعر میرانیست رو با الف نمینویسیم، حتی کدامست رو، کدامست رو در شعر ما مست رو مثل مست مینویسیم، مین و سین و تک مینویسیم. یعنی رسم الخط شعری با رسم الخط نثر فرق داره. علت شنیدی که در شعر در نثر چه شما همزه رو حفظ بکنید چه حذف بکنید یک جور خونده میشه. شما چه کدام است بنویسید چه کدام است بنویسید، در هر دو حالت کدام است میخونید، هیچ کس نمیخونه کدام است. یعنی زینخش نیست حفظ یا حس و همزه در اینجا، ولی در شعر اینطور نیست. در شعر وقتی که حس میکنید یا حس میکنید وزن شعر عوض میشه. چون وزن شعر عوض میشه در اونجا زینخشه. بنابراین در شعر ما هر جا وزن ایجاد میکنه که حس کنیم حس میکنیم، هر جا که ایجاد میکنه که باقی نگه حس کنیم حس میکنیم. در مورد از هم همینطور، در مورد از در شعر ما همین کاری میکنیم، یعنی از رو همزی از رو هر جا که وزن ایجاد میکنه حفظ میکنیم، هر جا که وزن ایجاد میکنه حفظ میکنیم. بنابراین رسم الخط شعری اینجا مطرح نیست، رسم الخط نثره. در شعر همونطور که ما ادا میکنیم و تلفظ میکنیم همونطور هم مینویسیم. بنابراین کدام است علف حفظ میشه، ناتوان است حفظ میشه، باز است حفظ میشه، زنده است یعنی وقتی که به های غیر مرفوض ختم میشه کلمه، در اینجا هم باز زنده است مینویسیم، میرانی است میرانی است مینویسیم. یعنی فقط در جایی که آ به او باشه آخر کلمه از علف اس رو حذف میکنیم، بقیه جاها مینویسیم. در مورد بعضی از اسم‌های خاص که این به ترتیب الفبا مرتب کرده، اول است را آورده بعد اسم‌های خاص، اسم‌های خاص بعضی از اسم‌های خاص هست که اون هم یک مسئله شده، مثل مصطفی، مرتضی، عیسی، موسی، مجتبی، یحیی، اینا یکی الف مقصوره داره. اینها رو ما به همین صورت می‌نویسیم، به همین صورتی که در عربی نوشته میشه، یعنی با الف مقصوره می‌نویسیم. مگر در یک مورد که یا نکره پشت سرش بیاد یا مضاف قرار بگیره، در اونجا ما الف مقصوره رو تبدیل می‌کنیم به الف. مثلا مرتضایی، مشتبایی، مصطفایی، اینها رو یای نکره، یای نسبت، یای صفت ساز، اینجا رو ما دیگه مصطفیی نمیتونیم بنویسیم که مجبور مصطفایی بنویسیم، الف رو همونطور که تلفظ میکنیم الف رو بیاریم. یا مثلا یحیای برمکی، یحیای برمکی، یحیی برمکی نمی‌نویسیم، یحیای برمکی می‌نویسیم. البته اگر اضافه نکنیم یحیای برمکی بخوایم بخوانیم، خب میشه در اونجا، چون اضافه نیست، اونجا میشه به همون صورت نوشت. ولی مثلا عیسای مریم، اگر عیسی ابن مریم بخوایم بگیم، بگیم عیسای مریم، عیسای مریم، چون می‌دونید که در فارسی این اضافه خودش اضافه بنوت هم هست، گاهی اضافه بنوت هست، یعنی اضافه پدر فرزندی بهش میگن در فارسی. گاهی این کسی اضافه به فاده اضافه بنوت میکنه، عیسی مریم یعنی عیسی پسر مریم. بنابراین در اینجا ما مجبوریم که الف رو بیاریم، یعنی الف مقصوره دیگه نباشه. ولی بعضی از اسمای خاص مثل اسماعیل، ابراهیم، رحمان، اسحاق، هارون که اینها در عربی بدون الف نوشته میشه، الف کوچک میذارن، اینها رو ما به همون صورت فارسیش مینویسیم، یعنی با الف مینویسیم. اسماعیل، اسمیعیل نمینویسیم، اسماعیل، رحمان، یعنی با الف، اسحاق و هارون. کلمه هایی مثل در مورد اسم های خاص باز، مثل کاووس، سیاووش، داوود، تاووس، لهاوور، اینها رو که گاهی میبینیم که اینها رو با یک باب مینویسن، مثلا تاووس رو با یک باب مینویسن، اینها رو هم این دستور العمل اینه که با دو باب بنویسیم. گفتم تا حد اینها قراردادیست، حتی دیده شده در نسخه خطی که تاووس رو با واو مثل یه همزه براش میذارن حتی کاووس رو هم همینطور. اینا قرارگاه نیست، ولی به هر حال طبق این دستور العمل این نوع کلمات رو که دو تا واو پسر همه یا یه واو از نظر آوائی یک واو و یک او وو هر دو از نظر آوائی دو تا واو نیست، اگه دو تا واو بود که مشدد میشد و واو و او هست، منطقه در نوشتن هر دو واو نوشته میشه چون او هم به صورت واو نوشته میشه. این رو با دو واو دستور العمل این که با دو واو بنویسن. ولی اگر کسی اسم خودش رو یا در شناسنامش طوری هست که بایسته همونطور نوشت، مثلا فرض کنید که سیاوش تلفظ میکنه اسمش رو، در شناسنامش هم سیاوش نوشته شده، خب اونجا ما همون تبعیت میکنیم از شناسنامش. حتی اگر چونکه اسمی در شناسنامه غلط نوشته شده ما اجبوریم همون غلط رو بنویسیم. فرض کنید اگر بلغاری رو با قاف نوشته باشه این غلط هم نیست، اما که ما هم با قاف نمیسیم، گوید خود بلغاری رو معمولا با رم نمیسن. اینی که ما شناسنامه رو استبعیت کنیم اون حکم دیگری داره، ولی به طور معمول این کلمات رو با دو تا واو نمیسیم. یک مثلا هم در مورد اصل که گفتم، در همین مجموعه اصل، در مجموعه‌ای که اصل هم درش هست، ام، ای، ایم، اید و اند هم داریم. سلام. در مورد اصل که حکم رو گفتیم، ولی در مورد این، ای و این و اید مثلا خوشنودم، توانایم، گویایم، گویایی، گویایی، دانشجویید، اینها اگر این به اصطلاح این تک واژه ها یا پی واژه ها بهش میگن، یعنی واژه هایی که اینها همیشه میچسبن به واژه دیگر، مستقل نیستن، مستقل ادا نمیشن، خودشون واژه هستن، یعنی تک واژه هستن، یعنی معنی دارن، ام، ای، این، اید خودش معنی داره، ولی ما اینها رو مستقل اینجا وقت بکار نمیبریم، میچسبنیم به یک واژه دیگری که قبل از اونها هست. مثلا میگیم خوشحالم، یعنی خوشحال هستم. اینا رو میگن پیراژه، یعنی میچسبه به واژه قبلیش. بعضی هم گفتن چسبانه، یعنی میچسبه، ولی پیراژه بیشتر معمول هست. اینها اگر به حرف صامت یا به آوای او مختوم باشند، اون همزه شون میفته. مثلا نمیگیم خوشنود ام، میگیم خوشنودم، نمیگیسیم، نمیگیسیم خوشنود ام، نمیگیسیم خوشنودم، یعنی همزه شون میدازیم. یا خوشحال ای، میگیم خوشحالی، همزه ای رو میدازیم. یا خندان ای، یا رهرو اید، رهرو اید، خوشنودم، خوشحالی، خندانیم، رهوه بید. ولی اگر کلمه قبل از اونها به های غیر ملفوظ یا های مختفی ختم بشه، اون وقت اون همزه باقی میمونه، مثل آزاده ام، فرزانه ام، فرزانه ای. در اینجا همزه باقی میمونه، نمیگن آزادم. البته در گفتار میگن، ولی در نوشته نمیگیم آزادم. در گفتار هم برای این که در واقع ما یه نظر از اون همزهشو میخوریم، در واقع میجویم. ولا اگر بخواییم گفتار فصیح باشه باشیم آزاده ام، این همزه رو تلفظ میکنیم. بنابراین اونجا همزه حفظ میشه. در موردی که کلمه مختوم باشه به آیا او که در اصلاً گفتیم آزاده اند،
نه
آزادن، نه اینجا چون صامت آخر صامته، اینجا آزادن آخرش دال هست به صامته، درسته؟ اینجا همزه میفت، ولی اگر آزاده باشه اینجا درسته که ه هست، ولی اینجا ه نیست، در اصل چیه این؟ ا ه نوشته میشه، ولی های غیر مرفوض میگن در همین این ا هست، یعنی ا هست شده در نوشته شده ه، بنابراین اینجا دیگه صامت نیست، مثبت هست، ا مثبته دیگه، بنابراین اینجا میشه آزاده اند به این صورت میشه. حالا اند رو ما اینجا بحث نشدیم، اند رو جداگانه بحث میکنیم، یعنی این که فرمودی بنده عرض کردم، بله بله، شما وقتی میگید آزاده نمیگید آزاده، این با به فرق داره، به هش ملفوظه تلفظ میشه، ولی آزاده تلفظ نمیشه، برای همین اینا احکام مختلف دارن در مسائل مختلف، هر کدوم یک حکم دارن، مثلا گره میشه چی؟ گرهیم، گرهیم میشه، درسته؟ ولی آزاده میشه چی؟ میشه آزادهیم، میشه آزاده ای. گره شما میگید اینجا ها ملفوظه میشه؟ اگه های یار مکردش ملحب میشه میگه گرهیم، درسته؟ همه
که میشه بزرگتر اون دقیقه هی نباشه کلمه معنی اصلیش از دست میده، حتی در آزاده اگر هی نباشه کلمه معنی اصلیش از دست میده،
بله. چون در فارسی ما هیچ وقت در نوشتن کلماتی رو که مختوم هستند به مثبت های کوتاه، ما مثبت های کوتاه در فارسی نشانی حرفی ندارد، ا ا او زیر زبر فتح و کسر و ضمه داره، ولی ما جزء حروف نیستن، جزء حرکات هم. اگر در فارسی کلمه ای داشته باشیم که اینها به ا ا او ختم بشه، یکی از این حرکات ختم بشه، چون ما در فارسی کمتر کلمه ای داریم که، یعنی در خط فارسی اصلا کلمه ای نداریم که ای رو در آخرش حرکت بذاریم، به جای حرکت چی میذاریم؟ حرف میذاریم، به جای ای هر غیر ملفوظ میذاریم، به جای او چی میذاریم؟ او میذاریم، مثلا دو، دو که ما میگیم دو که نیست که، یا تو، این در واقع آخرین کلمه اوست، آخرین کلمه هم اوست، یا چو، یعنی اگر یا چون، آخرین کلمه اوست، آخرین کلمه اوست، آخرین کلمه هم اوست، یا از خارج ما کلمه میگیره مثل رادیو، آخرین کلمه هم اوست، رادیو که نیست، رادیوست، ولی ما اصلا نداریم که در آخر حرکت داشته باشیم، در نوشتن، در گفتن داریم، ولی در نوشتن نداریم کلمه ای که آخرش حرکت باشه، این که حرکت رو تبدیل میکنیم به چی؟ به حرف، بذاری او واب میذاریم، او میذاریم. یا مثلا چه، چه یا که، البته تعداد خیلی کمی کلمات هستن که به اینها ختم میشن، یعنی به ای، به او، به اینها ختم میشن، یا به ا، به اخر کمتر که یا چه، این آخره که هی نیست، اگه هی باشه میشه چی؟ میشه که، که معنی دیگری داره، که تر، که هیم یعنی کوچک، ولی این که با این فرق داره، فرقش چیه؟ این ها ملفوظ، این ها غیر ملفوظه، یعنی چی؟ این آخری این اصلا هی نیست، ای هست، آخری این هم چی هست؟ ای هست، چه؟ در نوشتن ما این ای رو به این صورت منعکس کردیم، یعنی های غیر ملفوظ یا های مختفی بهتره بگیم های مختفی. خب در این موارد، یعنی وقتی که های غیر ملفوظ هست، ما همزه رو در ام به ای و این و اید حفظ میکنیم، یعنی حفظ نمیکنیم. مثل آزاده ام فرزانه اید. وقتی که به آ یا به او ختم میشه کلمه، مثل دانا، مثل خوشرو، خوشبو، در اینجا اگر چنین که بخواییم این پیواجه ها رو، یعنی ام ای این اید رو به اینها ملحق بکنیم، در اینجا یه حکم دیگری پیدا میکنیم. ببینید شما دارید مثلا توانا و ام، حالا اگر خطیش بخواهید میشه ام اینطوری توانا ام. ما یک قاعده کلی داریم در فارسی که در کلمات فارسی هیچ وقت دو تا مثبت التقا پیدا نمی کنه، یعنی در یک کلمه نمیشه که دو تا مثبت کنار هم قرار بگیره، نمیشه. در فارسی نداریم چنین چیزی، در نوشتن عرض می کنم و در گفتن. در اینجا میبینیم که دو تا مثبت، یکی آ یکی ا، توانا آخرش چی هست؟ آ. ام اولش چی؟ ا. هر دو مثبت هم آ ا، اینها با هم دیگر اگه بخواییم ام رو ملحق کنیم به هم دیگه چی شدن؟ التقا یافتند، تلاقی کردند. در اینجا هر وقت دو مثبت کنار هم قرار میگیرن، قاعده این هست در فارسی که یک صامت میاد وسط اینها قرار میگیره، یه صامت زائد که بهش میگن صامت میانجی، میانجی دوتا مثبت میشه. در اینجا این صامت های میانجی فرق میکنن، گاهی یه هست، گاهی همزه هست، گاهی جو هست، گاف هست، فرق میکنه در موارد مختلف. در اینجا یه میشه، یعنی اینجا توانا داریم، ام هم داریم، اینجا یه یه میاد میشه توانایم. یا خوشرو یا دانشجو، دانشجو آخر این چی هست؟ او مثبت. اگر اید مثلا بخواییم ملحق کنیم بهش، اید هم اولش چیه؟ ای باز مثبت، دوتا مثبت، یک او یک ای، بنابراین وسطش حتما باید یک صامت بیاد، میشه دانشجو یید. یعنی یه چیزی اینجا اضافه میشه. چی؟ یه مثبته؟ نه یه مثبت نیست، یه صامت، یه بهش میگن نیم مثبت. در نه اش رو کار نداریم، یه اش رو کار داریم. ببینید توانا آخرش چیه؟ آ. ام اولش چیه؟ آ. آ و ا هر دو مثبت هم، برای اینکه چون این دوتا مثبت نمیتونم کنم هم قرار بگیم، یه این وسط قرار میگیم میشه توانایم. همچنین بعد از کلمه ای که آخرش ای داره، باز هم مثل همینه، یعنی اونجا هم مثلا فرض کنید که ایرانیم، ایرانی ام ای ا، دو تا مثبته، باید وسطش چی بیاد؟ یک صامت بیاد که یه باشه. بنابراین این هم همین حکم داره.
ایرانیم هم دو تا یه داره اینجا،
ایرانی هم میشه ایرانی یم خصوصیه که نمیشه باشه
نه دو تا چیزی که شما میفرمایید در نوشتنه. یعنی ایرانی آخرش یکی نیست، آخرش ایست. مثلا ای رو ما به صورت ی می نویسیم. انشم که اولش ا هست. بنابراین یه ای یه ا با هم دیگه التحاق پیدا کردن. روی قاعده کلی ما بایستی بین این دو مصدر یک صامت بیاریم. بنابراین ببینید ایرانی برای همین حکم این رو جدا کردیم. یه فرق با این یکی داره. ایرانی آخرش چی داره؟ ای. اینجا هم داریم ام. اولش چی داره؟ ا. ای و ا دو تا مثبت هستند، التقا یافتند. بنابراین یه صامت، یه صامت میانجی باعث بیاد که اون صامت میانجی این منتها همین که حکم این رو جداگانه عرض کردن به خاطر همینه. منتها در اینجا ما وقتی که میگیم ایرانیم، درسته که تلفظ میکنیم ایرانیم، یعنی یک ای و یک یه تلفظ میکنیم. یعنی اگه بخواییم این همونی که تلفظ میکنیم بنویسیم، بسی اینطوری بنویسیم ایرانیم، ولی این کار نمی کنیم. یکی از این یه ها رو حذف میکنیم در نوشتن، اینطوری می نویسیم. یعنی این تبدیل میکنیم به ایرانیم. این که حکمی رو من جدا کردم از حکم قبلی ها. نه، ما اینجا مدار صحبت ما گویش های محلی نیست، بلکه زبان معیار هست، به اصطلاح استاندارد هست، که همون زبانی هست که خب زبان ادبی است، به اصطلاح لفظ قلم هست. اما در مورد اند، اینها احکامی بود درباره اند، ای و این و اید. اما درباره اند نه، من نگفتم. من گفتم که اگر آزاد باشه بخواییم ام رو بهش ملحق کنیم همزه میفته، میشه آزادم. نگفتم نداریم. اگر آزاده باشه بخواییم ام رو بهش ملحق کنیم، الف همزه رو حفظ میکنیم، میگیم آزاده ام. نگفتم نداریم، هر دو رو داریم، آزادم داریم، آزاده ام هم داریم، ولی من یکی که نیست، دو تاست.
یه ایرانی مثبت بلنده
بند
در چندون باید به شکل
همون یاد روزی باشه مثبت بلند که ما درباره کتابت هی صحبت میکنیم. ایرانیم شما میگید اون مثبت بلند در گفتار سرگش هست. ایرانیم در گفتار، یعنی وقتی که شما میخواید همین رو بخونید، یه میخونید ایرانیم. البته در اینجا این مثبت بلند دیگه به همین صورت نمیمونه. ایرانیم یعنی یک کمی مسترقه میشه، دزدیده میشه، رفعه کوتاه میشه این مثبت بلند. ایرانیم شما نمیگید، میگه ایرانیم. نه، ببینید در نوشتن یک یه رو که انداختیم، ولی در تلفظ، در تلفظ این ای اول، این زنی که سرجاش میمونه، این ای اول مسترقه میشه، یعنی گرایش پیدا میکنه به ای ایرانیم. ای کامل نیست، با بین ای و ای، یعنی ای در واقع دزدیده است، ای مسترقه است. اون حکم دیگه داره، به این مربوط نیست. ما داریم فعلا قاعده مربوط به الحاق این پیداژه ها رو که ام، ای، اید، اینها رو داریم صحبت میکنیم. هر کدوم اونها یه حکم جداگانه داره. اجالتا دستور لحمد درباره اینها رو، چون این مطلبه هست، برای این که خیلی ها ممکنه ایرانیان رو اینطوری بنویسن و نمیشن بهشون ایراد گرفت، اینجوری نمیشن. ممکن در شما در نسخه های خطی داشته باشید که کتابت یعنی یه دستور عمل مدونی که نوشته به این صورتی که الان ما در پیش هستیم. اینی که کتاب هر کدوم به سر خودشون یه طور می‌نوشتن، ولی ما می‌خوایم این به سر آنارشی و هر جمعی رو تا حدی که ممکن هست بکاهیم ازش. مقصود ما این هست، مقصود ما این هست که یه شیوه املایی، حتی شما در قرآن کریم هم می‌بینید که شیوه املایی قرآن های خلاف هست، ولی همه می‌خونن همین رو. شیوه املایی غیر از اون خوندن به اصطلاح صورت گفتاریش هست، صورت گفتاری و صورت تلفظش اون سنجش محفوظ یه جور میکنن، ولی ممکنه که به انهای مختلف بنویسن. البته اختلافات در سر چیزهای مهمی نیست، خیلی جزئی است، ولی در حال هست. اینه که ما در پیل هستیم که این هرج و مرج این تشتت رو هرچی ممکنه کم بکنیم.